قلب شما نشده است، و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید چیزی از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کند. خداوند آمرزنده مهربان است. مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند. سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند. آنها راستگویانند.
این آیات سخن مدعیان ایمان را یادآور می شود که می گویند ما به خدا و رسولش ایمان آورده ایم و آن را مایه تفاخر خود بر دیگران می دانند. اما قرآن می فرماید آنها با زبان اظهار می کنند که مسلمانند و ایمان آورده اند، اما در عمل تسلیم خدا و رسولش نیستند، در حالی که ایمان و عمل به یک دیگر وابسته اند و هر یک بدون دیگری ارزش ندارد. ادامه آیات به دو نشانه نفوذ ایمان در جان افراد اشاره کرده و می فرماید مؤمن واقعی کسی است که در حقانیت راه خدا ذره ای شک و تردید به خود راه نمی دهد. دیگر آن که آماده گذشت از جان و مال خود در راه دین و جانفشانی در این میدان است. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. نکته اول این که کسی که مدعی دینداری است اما عملش مطابق با تعالیم خدا و رسول نیست، در دنیا از امتیازات مسلمان بودن برخوردار است ولی در آخرت بهره ای ندارد. نکته دوم این که جایگاه و قرارگاه ایمان قلب است نه زبان، و راه رسیدن به ایمان اطاعت عملی است نه اظهار زبانی، و عبارت دیگر عمل تصدیق کننده باور قلبی است. نکته سوم این که علاوه بر قرآن و کلام خدا، سخن و فرمان پیامبر نیز جزو دین و لازم الاتباع است. و نکته پایانی این که عرصه جهاد و دفاع از دین خدا راه تشخیص صداقت دینداران واقعی از مدعیان است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرًا یا ربی شکرًا، هدیت قلبی شکرًا، و دربی شکرًا. شکرًا یا ربی شکرًا، هدیت قلبی شکرًا، نورت دربی شکرًا. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه‌های زندگی ساز. همراه شما استفاده می‌کنیم از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان وادی نور قرآن. لحظات هر یک از شما خوبان معطر به عطر قرآن و عطر عطرت و آموزه های اون دو باشد انشاءالله. بحث ما در موضوع نشانه های ایمان در قرآن بود. گفته شد از نشانه های ایمان عمل صالح و یا عبودیت و بندگی خداوند است. عبودیت در زندگی انسان آثاری دارد. یکی از آثار عبودیت و بندگی خداوند سازندگی است، سازندگی فرد عبادتگر و سازندگی جامعه پرستشگر و عبادتگر. توضیح این بحث بدان است، بدین گونه است که عبادت و توجه به خداوند و پرستش او چون همراه می شود با نادیده گرفتن هوس‌ها و تمایلات تفاخر نداشتن نسبت به نژاد و نسبت به زبان و نسبت به منطقه و نسبت به لباس و سرزمین و همه اینها، و بلکه از اون طرف انس گرفتن با خداست و دلبستن به موجودی بی‌نهایت، به قدرت بی‌نهایت و کمال بی‌نهایت، و نیز تشکریست از صاحب نعمتهایی که به ما داده است. این مسائل سبب می شود که فکر و زندگی فردی و اجتماعی مردم سامان بیابد و از مسیر انحراف و نادرست به سوی مسیر درست و صحیح هدایت شود. عبادت در حقیقت حرکت در مسیر مستقیم الهی است و رسیدنی به مقصد در نتیجه طی کردن مسیر مستقیم میسر است. قرآن کریم در بیانی می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، و اینکه من خداوند را عبادت کنید تا در مسیر مستقیم قرار بگیرید. عبادت در این فرض یک جاده است که انسان را به سوی مقصد نهایی که رسیدن و پیوستن به خداوند به عنوان مصداق کمال مطلق است، انسان را هدایت می کند و به این مسیر قرار می دهد. در آیه دیگر خداوند می فرماید: واستعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید. عبادت که در قالب صبر، یعنی روزه گرفتن، در قالب صلات و در قالب هر کاری که رضای و خواسته خداوند در او لحاظ شده باشد، عبادت هم انسان را به صورت فردی از بردگی هوس‌ها و گناهان و شیاطین نجات می‌بخشد، و هم یک جامعه عابد و یک جامعه پرستشگر که خدا را می پرستند از پرستش طاغوت و از پرستش ستمگران و از پرستش ابرقدرت ها آزاد می شود. و در حقیقت عبودیت، گرچه کلمه عبد معنای بندگی است، بندگی خداوند، در حقیقت به معنای آزادی و رهایی است از زنجیر پرستش های دروغین و وابستگی هایی که همچنان زنجیر پای انسان را می بندد. ادامه این بحث نیاز به توضیحی بیشتری دارد که در محضر شما خوبان در فرصت آینده انشاءالله بیان خواهیم داشت. تا اون زمان شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم. و السلام علینا و علی عباده و الصالحین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، این نشانی را به خاطر بسپارین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير.
تعدي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا رحمن
يا رحمن رحمن يا رحمن.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خالق بی همتا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه امروز رازهای زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم با محتوا و محوری که امروز برایتان انتخاب کردیم و آن انتقادگری است. دوستان، در ابتدای برنامه این نکته را یادآور میشویم که در کنار آموزش و تقویت مهارت انتقادپذیری، باید حواسمان باشد که تبدیل به آدمی که به طور غلط به تخریب خود دست میزند و به طرز شایسته با این مهارت برخورد نمیکند نیز باشیم. این نکته که به طرز صحیح عادت خود انتقادگری مثبت را در خود پرورش دهیم بسیار حائز اهمیت است. با ما همراه باشید تا فرق این دو را با هم مرور کنیم.
چی میشه که بعضیا به دنیای ناشناخته ها خیلی سریع قدم میذارن و جلو میرن و رشد و پیشرفت میکنن، ولی در بسیاری از افراد ترس مانع از این میشه که خیلی از فرصت ها رو که به نفعشون از دست بدن؟ در پاسخ به این سوال باید بگم که بسیاری از ماها یک سری آقا بالا سرهای زیادی در مغزمون داریم. حالا این آقا بالا سرها در درون ذهن ما هر وقت ما میخواهیم با تصمیم خودمون کاری را انجام بدیم شروع میکنن به دستور دادن. حالا ممکنه این آقا بالا سره صدای مادرمون باشه، مثلا داریم بستنی میخوریم، ناگهان صدای مادر از درونمون بلند میشه و به ما میگه که زیادی بستنی نخوری یا خب و بس دیگه کافیه، و همون موقع است که احساس گناه شدیدی میکنیم. یا حتی من داشتم مراجعینی که وقتی که دارن در واقع این که با همسر خودشون معاشقه میکنن، گویا صدای آموزگاران اخلاق در اونها فعال میشه که داری چی کار میکنی، و همین میشه که به ندرت گویا میتوان گفت که مرد یا زنی را یافت که با تمام وجود خودش در عشق غرق بشه، زیرا سالها به اون آموختن که عشق چیز بسیار نادریه. و واقعا وقتی چنین فکر و باوری در ذهن فرد حک شده باشه، چگونه میشه دوست داشتن کسی رو باور کرد؟ تا وقتی که فردی به این درجه نرسه که همه این صداها رو در درون خودش بکشه و تمام این آقا بالا سرها رو از سر خودش بیرون نیندازه، نمیتونه به تنهایی به جهان ناشناخته ها قدم بذاره و آماده خطر کردن باشه.
دو دوستان عزیز، ممکن است بسیاری از افراد انتقاد از خود را نادرست بدانند چون احساس منفی را به فرد منتقل می کند. با این حال، اصطلاح خود انتقادی به فرایند تجزیه و تحلیل رفتار فرد اشاره دارد که ممکن است مثبت هم باشد. اغلب اوقات سطوح پایین انتقاد از خود به شما کمک می کند تا مشکلات فردی و شخصیتی خود را در نظر بگیرید و برای رفع ایراداتی که به نظرتان لازم است که اصلاح شود تلاش کنید. اما سطح بالای انتقاد از خود مخرب بوده و باعث آسیب به عزت نفس شما می گردد و ممکن است بر سلامت روان شما تأثیرات منفی داشته باشد. ریچارد تامسون و دیوید سی زروف نظریه پردازان هستند که دو نوع اصلی انتقاد از خود، یعنی خود انتقادی به شکل مقایسه و خود انتقادی بدون رعایت استانداردهای واقعی را مطرح کردند. ممکن است که ما یا اطرافیانمان با این حس مواجه شده باشیم که خود را با دیگران مقایسه کنیم. در این قیاس یا این تمایل وجود دارد که دیگران را به صورت خصمانه بد ببینیم و یا اینکه به صورت غیر واقعی و رویاگونه برتر از خود ببینیم. نتیجه چنین قیاسی با دلیل عدم درک درست از مخاطب و نداشتن دلایلی که ما را به یقین از این قیاس برساند، از بین رفتن عزت نفس است. خود انتقادی بدون رعایت استانداردهای واقعی یک نوع خود ارزیابی منفی نسبت به خودمان است که در آن اصلا و ابدا استانداردهای نرمال طراحی نشده است، چه بسا استانداردها غیر حقیقی است. مثلا شما دائما احساس می کنید به اندازه کافی در کار خود خوب نیستید و پروژه خود را به موقع نمی توانید تحویل دهید و زمانی که برخلاف انتظار و نگاهتان به خود پروژه شما نه تنها به موقع تحویل داده می شود بلکه بسیار مفید و پربار ارائه شده است، باز هم شما را راضی نمی کند، چرا که شما دائما موفقیت را شکست می بینید و برای خود اعتبار کافی را قائل نیستید. دوستان عزیز، عمل انتقاد از خود پیامدهایی دارد. بخش مثبت انتقاد از خود این است که می توانید با کارهایی که انجام داده اید نگاهی بیندازید و زمینه هایی را مشخص کنید که به شما کمک می کند که در آینده از گمراهی نجات پیدا کنید. شما با احتمال زیاد با این طرز نگاه عادات سالم را پیش خواهید گرفت که رفتار و دیدگاهتان را به زندگی تغییر می دهد. یکی دیگر از پیامدهای انتقاد از خود بر رسمیت شناختن پتانسیل خود است. وقتی شما از پتانسیل‌های خود مطلع باشید، انتقاد از خود به شما این کمک را می‌کند که نقاط قوت و ضعف شخصیتان را بشناسید و تصویر روشن از نحوه کار کردنتان و سبک زندگیتان به دست آورید. این طور نگاه کردن باعث می‌شود شما پتانسیل واقعی خود را درک کنید. در نتیجه در جهت تلاش می کنید که به شما کمک کرده و شما را به موفقیت می رساند. همچنین خودآگاهی مایه رشد و توسعه فردی است. وقتی از خود انتقاد می کنید، در واقع مثل این است که شخص دیگری در این اتاق وجود دارد، کنار شما نشسته و دارد به شما انتقاد می کند. در این صورت شما خیلی زود ریشه مشکلات را پیدا می کنید و راه حل‌ها را مشخص می کنید. مثلا اگر در ارتباط سالم با فرزندتان دچار مشکل هستید، اگر دارای نگاه منتقدانه از نوع درست آن باشید، احتمالاً متوجه می شوید که صدای درونیتان به شما در مورد فلان رفتارتان تذکر می دهد. شما این تذکر را جدی گرفته و در صدد رفع مشکل ارتباطیتان گام بر می دارید. و این نکته مهم توجه داشته باشید که ارزیابی بیش از حد می تواند قدرت روانی شما را به مرور از بین ببرد و حالت شبیه نشخوار فکری به خود بگیرد. وقتی از خود انتقاد درونی سخت دارید، با قابلیت های خود مشکوک شده، کلماتی که در مورد خودتان به کار می برید، کلمات تند و پیشبینی های فاجعه باری است.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی
شور و غوغای زندگی
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، در اینجا صحبت‌های کارشناس محترم برنامه مریم اکبری را با هم می‌شنویم.
پدر مادرهایی که یک سره به صورت رگباری به فرزندشون انتقاد میکنن، نه تنها فرزندان با اعتماد به نفس و با عزت نفسی تربیت نمیکنن، بلکه فرزندانی تربیت میکنن که هر چه تلاش میکنه و هر چه موفق میشه از خودش انتقاد میکنه و لذتی از اون موفقیت هایی که به دست آورده نمیبره. این آدم هایی هستند که کمالگرا هستند. هر چقدر که خوب پیش برن و هر چقدر که موفق تر باشن توی کار خودشون، از اون موفقیت هاشون نمیتونن لذت ببرن. با انتقادهای بیمورد به رفتارهایی که فرزندمون انجام میده باعث میشیم که در بزرگسالی یک آدم وسواسی و کمالگرا بشه. پس ما اون رو درست تربیت نکردیم. چه کار باید بکنیم؟ نکات مثبت رفتاری بچه هامون رو به صورت بولد شده نشون بدیم و از اون رفتارهاش تعریف کنیم. مطمئن باشید که به نتیجه میرسه.
دوستان، انتقاد از خود وقتی از حالت نرمال و سالم خود خارج شود تبدیل به افکار منفی می شود، طوری که شما بیش از حد در موقعیت ها کندوکاف می کنید. وقتی به این گونه با خود درگیر باشید، قطعا به خود سخت گرفته و اصلا به خود فرصت اشتباه کردن نمی دهید. از آنجایی که همه ما انسان ها ناقص هستیم و اشتباه جزء جدایی ناپذیر از شخصیت ماست، مجدداً اشتباه کرده و مجدداً درگیر انتقاد از خود می شویم و در نهایت درگیر یک دور باطل خواهیم شد که سرانجام به شکست روانی ما منجر می شود. اگر دارای ویژگی های رفتاری چون ریسک پذیری پایین، انتقادگیری افراطی از خود، سکوت و عدم مشارکت در بحث ها، احساس بیکفایتی، مشکل در درخواست کمک، نشخوار فکری و جای جبران اشتباه و دفاع تند هنگام شنیدن انتقاد هستید، در نگاه منتقدان از خود به صورت منفی عمل می کنید و دچار نشخوار ذهنی شده اید. بنابراین اگر فکر می کنید در نگاه منتقدان و خود به روش صحیح عمل نمی کنید، چند راهکار را به شما پیشنهاد می کنیم. در وهله اول سعی کنید به جای اشتباه بر جبران اشتباه تمرکز کنید. برای اغلب ما راحت تر است که موقعیت‌های بد را به جنبه‌های درونی خودمان مانند ویژگی‌های شخصی خود ربط دهیم. اغلب طوری که ما با خودمان صحبت می‌کنیم، هرگز با دوستمان صحبت نمی‌کنیم. حتی اگر در موقعیت‌های خاص اقدام غلطی کرده باشید، عوامل خارجی آن را مشخص کنید، اما مراقب باشید که از عوامل موقعیتی با عنوان بهانه استفاده نکنید. همچنین به طور مداوم از خود انتظار کامل بودن نداشته باشید و سعی کنید تمرکز از خود را برداشته و روی بقیه مسائل بگذارید. مهربانی با خود را نیز تمرین کنید. مهربانی با خود مانند یک آغوش از یک دوست عمل می کند که به شما اجازه می دهد بدون خشونت درباره خود انتقاد کنید. آن حس بد در آن موقعیت خاص شاید شما را رها نکند، اما حداقل موقعیت را بیش از حد تجزیه و تحلیل نمی کنید. به قول معروف صبر تلخ است، اما میوه آن شیرین است. تقویت خودآگاهی و تمرین یک رفتار درست یک فرایند زمان بر است. این گونه نیست که شما امشب با خود تصمیم بگیرید و از فردا صبح همه چیز بر راحتی برای شما آماده باشد. بنابراین لازم است که در این راه صبور باشید و پشتکار خود را از دست ندهید. با پایان برنامه امروز رسیدیم. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان و تا برنامه دیگر شما خوبان را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تفاوت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. رقابت میان افراد جامعه از قدیم وجود داشته است. از قضا در زمان گذشته به خاطر تعلق خاطری که مردم به قوم و عشیره و طایفه خود داشتند، این رقابت شدیدتر بوده است. این رقابت ها همیشه مسالمت آمیز نبوده و حتی گاه منجر به نزاع‌های خونین هم می شده است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام رافه.
چگونه ای اماد؟ اوضاع بر وفق مراد می باشد یا خیر؟
خدا را شکر، خدا را شکر، راضیم به رضای او.
گوش کن اماد، در راه که می آمدم جوانی هاشمی را دیدم که با عربی بیابانگرد گرم گرفته بود و از افتخارات هاشمیان می گفت.
افتخارات بنی هاشم گفتنی هم هست نیست؟
اما محال است که شما بنی هاشم در جوانمردی به ما بنی امیه برسید. به جد گفتم.
این که گفتی از باب مزاح و ضافه یا وهم و خیالی است که در سر داری و گمان میکنی که شما بنی امیه به ما بنی هاشم میرسید.
من چه مزاحی با تو دارم اماد؟ این باور قلبی من میباشد. ایل و قبیله من در جوانمردی و سخاوت همتا ندارند. برو از هر که میخواهی بپرس.
پس چگونه است که با وجود این که ایل و تبار شما همتا ندارند،
آری
بنی هاشم در این زمین زبان زده خاص عام هستند؟
اگر باور نداری میتوانیم ایشان را بیازماییم.
بیازمایین؟
آری، تا به تو ثابت گردد که بنی امیه بنی هاشم سخی‌تر میباشند.
این پیشنهادت را با کمال میل میپذیرم.
براستی اما... میپذیری؟
آری آری، ولی به من بگو که چگونه ایشان را بیازمایین.
گوش کن اماد، بیان که با آنها بگوییم ماجرا چیست، از ایشان کمک میخواییم.
فکر بده نیست.
قبول؟
باشه، من قبول میکنم.
چی میشنوم؟ تو چه کردی رافه؟
زن، همان که شنیدیم، با عماد وعده کردیم که هر کداممان از ایل و طایفه ایمان کمک بخواهیم.
خب که چه شود؟
میخواهم به عماد اثبات شود که بنی امیه از بنی هاشم جوان مرتر و سخی ترن. همین.
ها خب چگونه ثابت میشود؟
فکری دارم، به نزد ایل و عشیره ایمان میرویم و وانمود میکنیم که به درهم و دینار نیاز داریم، نیازمند میباشیم.
خب
از میزان و درهم و دیناری که به قرض میگیریم معلوم میشود.
خب بر فرض که اینطور باشد، اگر بنی هاشم بیشتر کمک شدن چی؟
البته ما به کسی نمیگوییم که چنین قراری گذاشتیم زن.
خب
بیگمان بنی امیه مرا سربلند خواهد ساخت. تو شک داری؟
معلوم است که خیر، اتفاقا خوب هم می شود تا اینقدر هاشمیان بر بنی امیه فخر نفروشن.
پس تو هم گمان مرا داری که در این نبرد ما پیروز می شویم. خاطرت آسوده باشد زن، خاطرت آسوده باشد، در این نبرد پیروزی با بنی امیه است.
بله، من که دلم روشن است مرد.
مرد اموی به نزد 10 نفر از افراد عشیره و قبیله خود رفت و از ایشان تقاضای کمک کرد و آنها هر کدام 10,000 درهم به او قرض دادند. او با 100,000 و بسیار خوشحال به نزد عماد که از بنی هاشم بود رفت و به او گفت که او به 10 نفر از اهل قبیله و عشیره خود رو زده و هیچ کدام او را دست خالی باز نگردانده اند. اکنون نوبت عماد بود که به نزد طایفه خود یعنی بنی هاشم برود و از ایشان کمک بخواهد.
براستی هر کدام به او 10,000 درهم قرض دادند؟
آره همینطور است، من خود درهم ها را به چشم سر دیدم.
حال تو میخواهی چه کنی؟
معلوم است من نیز فردا به نزد بنی هاشم میروم و از ایشان طلب کمک میکنم.
تو چه گفتی؟ به نزد که خواهی رفت؟
هنوز نمیدانم، اما به نزد سخاوتمندترینشان خواهم رفت.
گمان میکنی بتوانی 100,000 درهم جمع کنی؟
من با باور قلبی آن مرد اموی را به رقابت خواندم، شک ندارم که سربلند خواهم شد.
حتما چنان خواهد شد که میگویی. من هم برایت دعا میکنم.
خداوند جزای خیرت دهد. راستی گفتی که احوال پرس پدرت رفتی؟
بله.
خب حال پدرت چطور است؟
خدا را شکر بهتر است. برادرم امروز طبیبی را بر بالین پدرم حاضر کرد. طبیب گفت که خاطرمان آسوده باشه.
خدا را شکر، خدا را شکر. فردا حتما برای عیادت و دستبوز خدمت ایشان میروم. خداوند شفای عاجل دهد ایشان.
آمین.
روزی بعد مرد هاشمی به نزد عبدالله ابن جعفر امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن ربیعه از بنی هاشم رفت. هر کدام از ایشان نفر 100,000 درهم کمک کردند، یعنی 3 نفر از بنی هاشم هر کدامشان به اندازه 10 نفر از بنی امیه کمک کردند.
خب جناب رافه، حالا چی میگویی؟
باید اعتراف کنم که شما هاشمیان بیشتر به هم کمک میکنید.
البته باید بدانی که این پایان کار نیست.
منظورت چیست که پایان کار نیست؟
میگویم بیا حال به نزد کسانی که به ما کمک کردن برویم و بگوییم که نیازمان برطرف شده و درهمهایشان را به ایشان بازگردانیم.
چرا باید این کار را بکنیم؟ تو که به خواستت رسیدی؟
میدانم که من به خواستم رسیدم، حکمتش را در خواهی یافت. بیا برویم، بیا برویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. و علیکم السلام، خوش آمدید.
برادر 10,000 درهمت را پس آوردم.
پس آوردی؟
آری.
اما رافی تو همین چند روز پیشان را از من ستاندی.
خب درست است، خداوند جزای خیر دهد تو را، مشکلم حل شد. اکنون به این درهم ها نیازی ندارم. گفتم که آنها را بازگردانم، شاید بخواهی به کس دیگری یاری برسانی. خداوند جزای خیرت دهد.
خوشحالم که مشکلت حل شد. خدا خیرت دهد که آن را به من بازگردانی. لازم داشتم.
سپس رافع و عماد نزد 9 تن دیگر از امویان که بر رافع کمک کرده بودند رفتند. همه آنها درهمهای خود را پس گرفتند. سپس رافع و عماد به سراغ عبدالله ابن جعفر رفتند.
سلام علیکم.
سلام علیکم ابن جعفر.
علیکم السلام، خوش آمدید.
بفرمایید.
این چیست عماد؟
این 100,000 درهمی است که از شما گرفته بودم. خدا را شکر نیازم برطرف شد، آن را پس آوردم.
عماد، مگر نمیدانی که ما چیزی را که میبخشیم باز نمی ستانیم؟ این درهم ها به تو تعلق دارد. اگر خودت نیاز نداری به هر که میخواهی ببخش.
اما
ندارد، درهم هایت را بردار.
وقتی رافع و مرد اموی به نزد امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن ربیعه هم رفتند، آنها هم از پس گرفتن مبلغی که داده بودند خودداری کردند و گفتند که چیزی را که بخشیده اند باز پس نمی گیرند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زروان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari و آدرس سایت ماست. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر رضا اشرافی، متخصص ارتوپدی یا امراض استخوان و مفاصل هستیم تا در مورد یکی از شایع ترین بیماری های انسان با آقای دکتر صحبت بکنیم. بیماری که تقریبا با گذر عمر و زمان سراغ همه میایه و میتونه زندگی افراد مختل و دچار مشکل بکنه، بیماری به نام آرتروز یا تخریب و سایدگی مفاصل. با توجه به اهمیت بحث امیدوارم که ما را در ادامه گفتگو با جناب آقای دکتر اشرافی متخصص ارتوپدی همراهی بکنید و انشالله که از صحبت‌های دکتر به اندازه کافی استفاده خواهید کرد. قبل از اینکه با دکتر وارد گفتگو شویم، یک فرصت خیلی کوتاه از اتاق فرمان می‌گیریم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. امیدوارم از این برنامه استفاده کامل رو ببرن.
انشالله. تشکر های دکتر از این که این فرصت رو فراهم کردین تا ما و شنوندگان عزیز برنامه زربان در خدمت شما باشیم. من اعلام کردم که امروز در مورد یک از شایع ترین مریضی های امروزی بشر یعنی آرتروز یا سایدگی مفاصل میخواییم که با شما صحبت بکنیم در برنامه زربان. مقدمه بفرمایید دکتر، انشاءالله در ادامه بحث مسائل و سوالات بیشتری را خدمت شما مطرح خواهیم کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر، بحث خوبی رو شروع کردین. واقعا آرتروز جزو شایع‌ترین مواردی است که مراجعه کنندگان به ما با این مشکلات مراجعه میکنن. در توضیح کلی که در رابطه با آرتروز میشه گفت اینه که آرتروز در واقع به اصطلاح کلی در واقع یک سایدگی مفاصل بدن مطرح میشه.
بله،
همینطور که هر انسانی به تدریج موهاش سفید میشه، پوستش شروع میشه، مفاصلش هم کم کم دچار سایدگی و از بین رفتن میشه. در شرح این بیماری میشه گفتش که این بیماری خواهد بود که اگر یک انسان یک عمر طبیعی رو بکنه قطعاً دچارش خواهد شد.
بله، خب تکلیف ما رو همین اول روشن کردین آقای دکتر که در عمر طبیعی قطعا همه آدم ها دچار این بیماری خواهند شد. ممکنه این ذهنیت رو برای شنوندای ما ایجاد بکنه که به هر حال ما که گرفتار این بیماری میشیم و حالا که بناست گرفتار شویم چرا در برنامه زربان در ارتباط با این بیماری صحبت میکنن؟ چون بنای برنامه ما ایست که بیماری هایی رو مطرح بکنیم و نکاتی رو مطرح بکنیم که انشالله پیشگیری بکنیم از بیماری، یا اگر دچار بیماری میشیم پیشگیری بکنیم از عوارض ناشی از بیماری. سوال ما ایست، آیا صرفاً بالا رفتن سن هست که بیماری رو ایجاد میکنه یا نه عوامل دیگه هم هست که ممکنه حتی در سنین پایین هم افراد گرفتار آرتروز شون؟
دقیقاً صحبتی که فرمودین پاسخ همین مسئله هستش که چرا ما دنبال درمان بشیم.
بله،
سایه دیگه مفاصل به صورت طبیعی همراه با افزایش سن انسان به وجود میاد.
بله،
کاری که ما پزشکا و بیماران و مراجع کنندگان باید انجام بدن اینه که اون سایه دیگه مفصل در سن مربوطش ایجاد بشه و با شدت کمتری ایجاد بشه. قاعدتا ما انتظار داریم سایه دیگه نسبی و خفیف در یک فرد با زندگی سالم بعد از سن 70 سالگی به وجود بیاد، ولی هیچ وقت انتظار نداریم در یک فرد 40 ساله و بعضن در جوامع حالا با زندگی‌های اخیر در سنین حتی پایین‌تر ما آرتروزی رو ببینیم که به صورت طبیعی در سن 70 سالگی مشاهده میشه
و می‌بینیم بله.
علت‌ها مشکلی هستش که در جوامع اخیر روبرو هست.
علت‌ها چیه دکتر؟
کلا آرتروز به صورت کلی ما به دو قسمت تقسیم می‌کنیم.
بله،
یکی آرتروز اولیه هستش که همونطور که خدمتتون عرض کردم با افزایش سن به صورت طبیعی بعد از 70 سال یک سری مفاصل اصلی بدن، زانو، لگن، حتی انگشتان دست، شونه دچار میشن.
بله،
که یک مقدارشو به قول معروف طبیعی حساب میکنه. ولی وقتی همین بیماری در زمینه مشکلات دیگه مثل شکستگی مفصل،
بله،
مثل نکروز استخوان ها که در واقع به اصطلاح عامه همون سیاه شدن استخوان میگن،
بله،
یا عفونت، یا حتی زمینه بیماری دیگه مصرف بعضی داروها، این مسئله به وجود بیاد در سنین پایین‌تر، اون موقع هستش که بیماری هستش غیر طبیعی هست و باید پیشگیری کنیم و درمان کنیم.
بله، معنی حرف شما دکتری طوری میشه که وقتی میگیم شوی آرتروز زیاد شده در سنین پایین‌تر میبینیم در حال حاضر، یعنی اینکه شکستگی ها افزایش پیدا کرده یا عفونت ها افزایش پیدا کرده یا نه، میتونه سبک زندگی ما هم تاثیرگذار باشه؟
دقیقاً، آفرین. آرتروزی که به صورت اولیه به وجود میاد قاعدتاً با سبک زندگی ما خیلی ارتباط داره.
بله،
آرتروز اولیه قاعدتاً اگر ما یک زندگی سالم داشته باشیم، وزن ایدئال داشته باشیم و تحرک کافی داشته باشیم، همونطور که سالهای گذشته و قدیم اکثر انسانها با یک زندگی در طبیعت و با کشاورزی به هر حال فعالیت بدنی داشتن،
بله،
قاعدتا این آرتروز به صورت طبیعی در 70 سالگی 80 سالگی به وجود میاد که یک روند طبیعیه. با تغییراتی که در جوامع اخیر به وجود اومده، کاهش تحرک، افزایش مصرف بعضی غذاها و افزایش وزن، متاسفانه ما این آرتروز رو در سنین پایین زیر 40 سال حتی میبینیم که باعث میشه در مراجعه کنندگان به ما دردهای شدید مفاصل، دردهای به خصوص دردهای شدید زانو، شونه و دستان مراجعه کنند، که واقعا سنی که انسان باید در اون سن از زندگیش لذت ببره، استفاده بکنه، مراجعه میشه با این دردها و مشکلات جانبی اونا.
بله، اصطلاحی در لابلای صحبت شما بود آقای دکتر، اشاره کردین بعضی از غذاها، اشاره شما به غذاهای آماده است یا نه غذاهای خاصی مد نظر شماست؟
قطعا غذاهای آماده وضعیت چاق کنندگی بیشتری دارن، با توجه به چربی هایی که دارن و موادی که به بدن میرسه و افزایش و انرژی که به بدن میرسه، ولی در این حال مصرف غذاهای کربوهیدرات مثل برنج بیش از حد، ماکارونی بیش از حد که این مواد غذایی چاق کننده هستن، باعث میشه که وزن بیش از حد طرف فشار مضاعفی بر روی مفاصل ایجاد کنه و همین فشار مضاعف باعث تخریب غضروف مفصلی و ایجاد سایدگی و آرتروز میشه. مثالی که ما به بیماران میزنیم اینه که قاعدتاً یک اتومبیل رو شما بیشتر از وزنش بار بذاری توش، یک جاده نامناسب ببری، لاستیکاشو به جایی که 5 ساله بعد عوض کنی 2 ساله بعد تمیز کنی. این همون مشکلیه که در جوامع اخیر متاسفانه شاهد این مسئله هستیم. کاهش تحرک و ورزش و در مقابل افزایش وزن، هر دوی این مسائل باعث میشه که غضروف مفصلی سریع‌تر تخریب بشه و آرتروز 70 سالگی در 40 سالگی ایجاد.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه جناب دکتر رضا اشرافی تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز در خدمت آقای دکتر خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سایبگی زانو یا آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین علل درد زانو در سنین متوسط و بالا هست که در اون غضروف مفصل دچار آسیب و خوردگی میشه. صرف نظر از درد و تورم در این بیماری، ما گاهی اوقات شاهد تغییر شکل و اشکال در راه رفتن فرد هم هستیم.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بسامپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه، بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه غضروف‌هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایه‌ای که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به غضروف‌ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخورد تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره حتی که زانوش هم باد کرده باشه خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، این زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه یا پله خیلی بالا پایین میره یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش و مردم خیلی دنبالشن، غضروف سازها هستن. این غضروف سازها در تمام دنیا به عنوان دارو شناخته نمیشن، اینا موادی هستن که مکملن استفاده میشن، فقط به عنوان تکمیل کننده وضعیت دو غذایی. در کشوری هستن که واقعا مثل نقل و نبات مصرف میشن. حالا ما میگیم روزی 3 تا، روزی 2 تا، بیشترش عیب نداره، کمتر نشه بیشتر بشه. فکرم نکنید که آ من میخورم قند میگیرم. نه، کسایی که دیابت دارن با دقت بیشتری باید مصرف بکنن، چون ممکنه قندشون رو مختل کنه و تنظیم قندشون رو مشکل ایجاد کنه. ولی کسی که دیابت نداره میتونه مصرف کنه، کمی که قند میتونه مصرف بکنه. و یه سری ضد التهاب هایی که فقط روی زانو کار میکنن و ضد التهاب های گیاهی هستن. با این موارد درد خوب میشه، حتی غضروفی که نرم شده آسیب دیده میتونه برگرده. ما تا در سن بالا معمولا بعد 60 سال اینقدر آسیب شدید شده و گاهی اوقات بیماران مراجعه میکنن که زانو اصلا انحراف پیدا کرده، یعنی اینکه کج شده، مثل پرانتز شده، دیگه صاف نمیشه. در این موارد متاسفانه هیچ حالتی غیر از تعویض کامل مفصل زانو وجود نداره. بین این دوتا رنجی که خدمتتون عرض کردم خیلی کارهای دیگه میشه کرد و جراحا و ارتوپدا انجام میدن. از جمله انجام کاری هست به اسم PRP که از حوصله این بخش خارجه، منتها بدونید که فاکتورهای رشد رو میگیرن، یه مقدار مگالوبلاستا رو میگیرن و تزریق میکنن داخل زانو به این امید که اینا تبدیل بشن به سلولای غضروف ساز. کار بسیار راحتی، زیاد هم درد نداره، ولی خب برای اندازه یه سوزن درد داره. کار دیگه تزریق موادی هستن که اینا خودشون مایع مفصلی هستن و مدت ها اونجا میمونن، دقیقا مثل این که شما یه چرخ دنده ای دارید که خراب شده و میرید روغن رو عوض میکنید به امیدی که یه مقدار دیگه کار کنه. درمان نمیکنن این مواد تزریقی که اسید هیالورونیک هستش، درمانی نیست، نگهدارنده است. کسی فکر نکنه من 3 بار تزریق کردم چرا خوب نشدم، نگرت می‌داریم.